شش بامداد در خدمتون خواهیم بود از بخش سوم برنامه ها. در ابتدای این بخش از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه صدای دانشجو توجه فرمایید.
این چه وضعیتی؟ آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که سه برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، وسط رو داخل ماشین میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو را بشنوید.
از امید تا تلاش های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای دانشجو. در خدمتون هستیم در مورد موضوع مهم نهاد علم در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از انقلاب چه اتفاقاتی افتاده، انشالله بحث خواهیم کرد. به مباحث رشد کمی دانشگاه ها میپردازیم امشب، به رشد کیفی دانشگاه ها در سالهای گذشته میپردازیم و موضوع مهم و چالشی عدالت آموزشی رو هم انشاءالله در خدمت دانشجویان و اساتید گرامی خواهیم بود و بهش خواهیم پرداخت.
سخن سردبیر،
چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام علمی و آموزشی ایران مسیر پرفراز و نشیبی رو پیموده. رشد چشمگیر تعداد دانشگاه‌ها، افزایش شمار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها و پیشرفت‌های علمی و فناورانه در حوزه‌های مختلف تنها بخشی از این تحولاته. اما این پیشرفت‌ها تا چه اندازه تونستن به عمق علمی، نوآوری، عدالت آموزشی و حل مسائل کشور منجر بشن؟ آیا نهاد علم جایگاه واقعی خودش رو در مسیر توسعه کشور پیدا کرده؟ یکی از مهمترین شاخصهای توسعه علمی پس از انقلاب، رشد کمی دانشگاه ها و دانشجویانه. تعداد دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و دانشجویان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، تا جایی که ایران امروز یکی از کشورهای پیشرو در منطقه از نظر جمعیت دانشگاهی محسوب میشه. حضور زنان در دانشگاه‌ها رشد چشمگیری داشته و دسترسی به آموزش عالی حتی در مناطق دورافتاده هم بهبود پیدا کرده. اما آیا این افزایش کمی با توسعه کیفی همراستا بوده؟ در کنار این رشد کمی، ایران در برخی شاخص‌های علمی هم جایگاه قابل توجهی به دست آورده. تولیدات علمی کشور در حوزه‌های مثل نانوفناوری، پزشکی، هوافضا، مهندسی و علوم پایه رشد چشمگیری داشته و بسیاری از دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی بین‌المللی جایگاه مناسبی دارند. پیشرفت‌های فناورانه در صنایع دفاعی، زیست فناوری، انرژی‌های نو و فناوری هسته‌ای نشون دهنده توان علمی کشوره. اما این پیشرفت‌ها تا چه حد در حل مشکلات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور مؤثر بودند؟ یکی از چالش‌های مهم نبود پیوند مؤثر بین دانشگاه و صنعت. بسیاری از پایان نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی بدون کاربرد باقی می‌مانند و در تولید و اقتصاد کشور اثرگذاری چندانی ندارند. از طرفی دیگه، پدیده فرار مغزها همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرحه. مهاجرت استعدادهای برتر به دلیل کمبود زیرساخت‌های مناسب باعث از دست رفتن بخشی از ظرفیت علمی کشور شده. از دیگر چالش‌های موجود مسئله عدالت آموزشیه. توسعه دانشگاه‌ها در شهرهای کوچک و مناطق محروم گامی مهم در گسترش آموزش عالی به شمار میره. اما هنوز تفاوت‌های آشکاری بین کیفیت آموزش در دانشگاه‌های برتر و دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه یافته وجود داره. همچنین علارغم سیاست‌های حمایت از آموزش رایگان، افزایش هزینه‌های تحصیل در برخی دانشگاه‌ها همچنان گروهی از اقشار ضعیف جامعه رو با موانع اقتصادی مواجه کرده. برای آینده نظام علمی کشور نیازمند تحولات اساسیه. ایجاد پیوند مؤثر بین دانشگاه و صنعت، حمایت از پژوهش‌های کاربردی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، توسعه آموزش با کیفیت در سراسر کشور و تحقق عدالت آموزشی از جمله اقداماتیه که میتونه جایگاه ایران رو در مسیر توسعه علمی تثبیت کنه. در این برنامه تلاش داریم تحولات نهاد علم پس از انقلاب رو از زوایای مختلف بررسی و میزان تحقق اهدافی چون آموزش رایگان، توسعه علمی و عدالت آموزشی رو ارزیابی کنیم. علم در ایران امروز چه افقی برای آینده ترسیم کرده؟ آیا مسیر طی شده تونسته زمینه ساز پیشرفت پایدار کشور باشه؟
بنده حمید یزدانیان در خدمت شما زمانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید و نظراتتون رو بفرمایید یا با شماره 22652385 تماس بگیرید و مستقیم صحبت بفرمایید. شماره 162 روابطونی رسانه ملی هم در خدمت شماست. نظرات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما خیلی به ما کمک میکنه که برنامه‌مون رو کیفی تر کنیم. برنامه‌مون متناسب با ذائقه شما و علاقه شما و نیازمندی شما خواهد بود اگر که پیامک بدید و اعلام نظر بفرمایید یا تماس بگیرید و پیشنهاداتتون رو مطرح بفرمایید. پس دریغ نفرمایید، انشالله 30,000 10,35 منتظرتون هستیم. امشب توفیق داریم در خدمت دو تن از دانشجویان عزیز هستیم. در ابتدای برنامه جناب یونس فرزینفرد، دانشجوی مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، و سرکار خانم فاطمه عباسی، دانشجوی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی از دانشگاه امام حسین. مهمانان تلفنی هم داریم از کمیسیون آموزش مجلس، از وزارت علوم، از شورای انقلاب فرهنگی که در طول برنامه انشالله خدمتشون خواهیم بود. ما طبق روال برنامه‌های صدای دانشجو نیم ساعت اول در خدمت دانشجویان عزیز هستیم. نقطه نظرات دانشجویان عزیز رو میشنویم و بعد با حضور مسئولین مربوطه انشالله مطالبه گری دانشجویان رو خواهیم داشت و انتظارات و توقعات مطرح خواهد شد. خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم عباسی و جناب فرزینفرد. انشالله امیدوارم که این دو ساعت گفتگوی ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره و مطالبی که مطرح میشه انشالله مطالب علمی و مفید و ارزشمندی باشه. با سرکار خانم عباسی شروع میکنیم. در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقدمه رو بفرمایید. شما به عنوان یک دانشجو، مخصوصا که رشتهتون هم تاریخ انقلاب اسلامی هست، یه مقداری صحبت بکنیم ببینیم که در جمهوری اسلامی در این 46 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده، رشد کمی دانشگاه ها چطور بوده، رشد کیفی دانشگاه ها چطور بوده، و حالا در کنار رشد کمی و کیفی ما به موضوع عدالت آموزشی چقدر اعتنا و توجه داشتیم. در خدمت هستم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همینطور شما. بنده عباسی هستم، دانشجوی رشته تاریخ انقلاب اسلامی از دانشگاه امام حسین. با توجه به بحثی که مطرح فرمودید، ما یک مقدمه رو انشالله شروع میکنیم. در واقع اگر ما بخوایم سیر تاریخی روند فضای علمی و آموزشی رو در کشور بررسی کنیم، با این نکته مواجه هستیم که در واقع قبل از انقلاب ما به سمت مسیری حرکت میکردیم که نهاد علم تقریبا جزء نهادهای به حاشیه رفته و اولویتهای دست چندم کشور محسوب میشد و به دلیل نوساناتی که در فضای علمی کشور اتفاق میافتاد، ما شاهد رشد چشمگیری از فضای آموزشی کشور نبودیم. بعد از انقلاب هم در واقع ما اومدیم و یک سیستم آموزشی رو با همون نوساناتی که طی شده بود دچار تحول کردیم. این تحول چطور اتفاق افتاد؟ نقاط قوت و ضعفی داره که میشه اینها رو بررسی کرد، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. در واقع به لحاظ کمی ما تعداد دانشگاه ها رو در سطح کشور افزایش دادیم، در حالی که این به نوبه خودش شاید یکی از نقاط مثبت کشور محسوب می شود. اما عملا با رشد مثبت تعداد دانشگاه ها به لحاظ کمی، ما با دانشجویانی مواجه شدیم که برای آینده تحصیلی اونها در واقع برنامه ریزی خاصی نداشتیم و دانشجویان عملا بعد از فراغت از تحصیل ممکن بود که به دلیل مسائل مالی با مشکلاتی مواجه باشن. در واقع بعد از دهه 60 الی 70 هم ما با یک رشدی مواجه شدیم که یک رشد اضافه نهاد علم بود که در واقع صرفاً به فضای تحصیلات و مدرک گرایی کشیده شد و ما نهایتاً خروجی هایی رو از فضای مثلا دانشجویانی که در این برهه زمانی از تحصیل فراغت پیدا کردن ندیدیم. اگر ما بخوایم به لحاظ تاریخی این روند رو بررسی کنیم، در یک شرح خیلی کوتاه اگر بخوام مطرح کنم، نکته‌ای که وجود داره این هستش که از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی با یک مسئله‌ای روبرو بودیم که اگر تاریخ رو از بالا نگاه کنیم، دوره قاجار ما با یک نوع غفلت علمی مواجه شدیم. من به این جهت این مورد رو از قبل از دوره پهلوی بررسی می‌کنم، چون پیوستگیش با دوران پهلوی مرتبط هستش و در واقع این غفلت علمی که باعث شد نهاد علم یک نهاد دست چندم محسوب بشه، ما رو از پیشرفت‌های علمی که ممکن بود اتفاق بیفته دور کرد. یکم جلوتر اگر ما بریم و دقت داشته باشیم، نهاد علم تو بستر دوره پهلوی اگر دقت کنیم، ظرفیت‌های خوبی داخل کشور وجود داشت، اما به دلیل اینکه ما با یک نوع خودباختگی و عدم خودباوری تو فضای علمی کشور مواجه بودیم، نتونستیم از ظرفیت‌های داخلی خودمون استفاده کنیم و تکیه به غرب سبب شد که ما هم فضای علوم انسانی خودمون رو از دست بدیم و از اسلامی شدن علوم انسانی دور شدیم و همینطور تو فضای فنی خیلی پیشرفت چشمگیری نداشتیم. در واقع این نکته باعث شد که ما ظرفیت‌های علمی خودمون رو از دست بدیم و تقریبا میشه گفتش که علوم انسانی بیشترین ضربه رو توی این فضا از جهت این عدم خودباوری خورد. و اینکه ما در همین دوره یک نوع سلطه غرب رو به نهاد علم شاهد بودیم که در واقع نکته‌ای که وجود داشت، این تحقیر نهادهای علمی ما باعث شد که دانشجویانی که در فضای کشور به هر نوع هر استعدادی رو که داشتن، از ظرفیت‌هایی که میتونستن از همین تکیه به توان داخل ازش استفاده کنن و تو عرصه‌های مختلف ما پیشرفت کنیم رو هم از دست دادیم. و در واقع ما نکاتی که ممکن بود تو فضای علمی پژوهشی هم حتی به دست بیاریم هم نتونستیم انتخاب کنیم. اما در گام اول انقلاب اسلامی ما در واقع اومدیم و این ضعف رو جبران کردیم و مطلع شدیم که به هر جهت نوعی آسیبی تو این فضا وجود داره و نمیشه فضای علمی و نهاد علم رو با همین روند پیش برد. در واقع اولین چیزی که ازش ضربه خوردیم رو سعی کردیم جبران کنیم و اون خودباوری تو فضای علمی کشور ایجاد شد و سعی کردیم که تا اوایل دهه 70 اون رستاخیز علمی که نیاز بود در فضای کشور ایجاد بشه رو دنبال کنیم و با آسیب شناسی که تو سیستم آموزشی اتفاق افتاد، این مسئله به خوبی دنبال شد اما کافی نبود. در گام دوم انقلاب هم بنده تصورم این هستش که باز هم به نسبت همون تکیه به توان داخل و ظرفیت‌های داخلی و همون دانشجویانی که به هر حال نخبه‌های و سرمایه‌های اجتماعی کشور محسوب میشن، تلاش کردیم که از این تغییر برای انقلاب علمی استفاده کنیم و در واقع این مسئله کمک کرد که ما یک پیشرفت چشمگیری رو تو این فضا داشته باشیم و عرصه‌های مختلفی هم تو این زمینه پیشرفت داشتن. یکی از گام‌های جدی ما به جهت اینکه ما فضای غرب به نهادهای علمیمون حاکم شده بود، تلاش کردیم که تو بحث استقلال علمی این توانمندی رو از دانشجویان و ظرفیت داخل کشور استفاده کنیم و در واقع اگرچه تعداد دانشگاه‌ها زیاد بود، تعداد دانشجویان هم زیاد بود، اما این استقلال علمی که ریشه اون هم توی بیسوادی محسوب میشد رو جمهوری اسلامی تلاش کرد که برطرف کنه و در واقع بخشی از این حرکت هم توسط حرکت‌های مردمی و مطالباتی بود که توی این فضا ناشی از اون ضعف اتفاق افتاد و ما در برهه‌ای با تقریبا رشد 10 برابری فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران مواجه بودیم و این عدد به نوبه خودش عدد چشمگیری هست و قابل توجه هست و حتما جای بحث داره. اولین گام ما هم تو بحث استقلال علمی اگر بخوایم دقت کنیم، اگر ما دسته‌بندی داشته باشیم تو این بحث، استقلال علمی و فناوری خودمون رو سعی کردیم که با توجه به نهاد دانشگاه جبران کنیم و تنها نهادی که تو این زمینه میتونست خیلی مؤثر واقع بشه رو میتونیم نهاد دانشگاه در نظر بگیریم که در واقع یکی از ارکان اساسی استقلال علمی به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ پژوهشی همین بستر دانشگاه محسوب میشد. و با توجه به اینکه حالا در برهه‌ای هم حضرت امام فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در فضای آموزشی کشور رو دادن، ما این تحول رو در دستیابی به عدالت آموزشی تونستیم پیدا کنیم که انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد و این سیر روندی بود که بنده به خاطرم میرسید و میشد که مطرح کرد.
خیلی ممنون از سرکار خانم عباسی، دانشجوی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی از دانشگاه امام حسین. مقدمه بسیار بسیار خوبی رو فرمودن سرکار خانم عباسی و این روند رو از قاجار تا الان تقریبا خوب توضیح دادند. ولی من خواهش میکنم حالا جناب فرزین، فرزین این که حالا مقدمتون رو میفرمایید، بریم به سمت مطالبات رو. انشالله یه موقع بیشتر مطالبات رو مطرح بکنیم. ما از ساعت 22:30 به بعد انشالله در خدمت یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس خواهیم بود، حوزه وزارت علوم معاونت آموزشی خواهیم بود و شورای انقلاب فرهنگی. بنای ما در صدای دانشجو این هست که مطالبات رو انشالله بیشتر مطرح بکنیم. اگر مقدمه نکته‌ای دارید در مورد نهاد علم پس از انقلاب بفرمایید، اگه نه بریم به سمت این که شما به عنوان دانشجو چه توقعی، چه مطالبه‌ای از مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی در این بخش دارید. در مورد صحبت سرکار خانم عباسی هم من حالا یه نکته‌ای که به ذهنم رسید، در کنار نهاد دانشگاه ما نهاد حوزه رو هم داریم. اگر بخوایم در مورد نهاد علم صحبت بکنیم، دو بالن بالاخره نهاد حوزه و نهاد دانشگاه، توجه همزمان و توامان به هر دو نیاز هست که ما بتونیم در حوزه علم و فناوری در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. در مورد اینم حالا انشاءالله در ادامه اگر شد صحبت بکنیم. مقداری جناب فرزین فر در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، تشکر میکنم از اینکه امشب این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. بنده فرزین فر هستم، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی و در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته مهندسی نساجی در دانشگاه صنعتی اصفهان. خب مقدمه رو سرکار خانم عباسی بیان کردند. من شاید فقط یک گریزی بزنم به دو نکته ای که حضرت امام و حضرت آقا بارها و بارها در این 40 سال گذشته، حالا از همون بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا به این لحظه تاکید داشتن، و بعد هم برم سراغ مطالبه ای که هم دانش آموزان به عنوان اشخاصی که مشغول به تحصیل در سطوح پایه و هم دانشجویان که مشغول به تحصیل در سطوح عالی هستن بپردازن. حضرت امام از همون بدو پیروزی انقلاب اسلامی، حالا در صحیفه امام هم میتونی مشاهده کنی، در احادیثی که دارن به خصوص حدیث علم و جهل، اشاره مستقیم به بحث عدالت اجتماعی و بعد از اون عدالت آموزشی دارن که در این سالها تحلیلگران متعددن در این خصوص نظرات مختلف ارائه دادن و حتی بعضا عدالت آموزشی را ورای عدالت اقتصادی عدالت سیاسی دونستن و الان
یعنی درجه بالاتری از سایر عدالت ها هست
و حتی بر این باورن که الان متاسفانه در سطوح آموزشی کشور نگاه غیر عدالت محور وجود داره. حالا میشه گفت از مدارس شروع بشه تا دانشگاه. چرا این موضوع مطرح میشه؟ حالا اگر بخوام وارد فاز مطالبه خودم بشم، حضرت آقا 12 یا 11 اردیبهشت ماه سال 1385 تقریبا 18 سال پیش به بحث نگاه غیر عدالت محور در بحث آموزش اشاره مستقیم داشتند و در این خصوص گله‌ای داشتند نسبت مسئولان، چرا که متاسفانه معیار و گزینش برای پیشرفت اشخاص، دانش آموزان، دانشجویان استعداد نیست، علمشون نیست، متاسفانه تمکن مالی و شرایط مالی و ثروت و در دسترس بودن ثروت باعث شده که قشر محدودی از دهک‌های به خصوص جامعه وارد عرصه‌های علمی بشن و بعد از اون هم همین دانشجوها و همین دانش آموزان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شاید دارای مسئولیت میشن و عده‌ای از همین جوانان و نوجوانان کشور متاسفانه در فرایند حالا هم تولید علم و هم اتصال به اشتغال با چالش‌های مواجه میشن که در این سال‌ها در اقصا نقاط کشور و در شکل‌های مختلف ما با این موضوع مواجه هستیم که هم مشاغل و هم دسترسی به امکانات و هم تولید علم در اختیار قشرهای به خصوصی از جامعه هست که این رو در دانشگاه‌های سطح یک و دو کشور میشه جویا شد. اما نسبت به مطالباتم حداقل به عنوان نماینده دانشجوها عضوی از جامعه دانشگاهی کشور لازمه داد تا در چند سطح مواردی رو بیان کنم. ببینید خیلی از دوستان منده که در سطح دانشگاه مشغول به تحصیل هستن متاسفانه به دلیل شرایط کشور و شرایطی که وجود داره، حالا ممکنه دانشجوی رشته مهندسی باشن چون من در یک دانشگاه صنعتی درس بخونم یا دانشجوهایی که در دانشگاه مادر تحصیل میکنن که در هنگام تحصیلشون دوچار چالش هایی نسبت به ادامه مسیرشون میشن، یعنی سرانجام کارشون رو مطلوب نمیدونن و یه جورایی ناامید به مسیر میشن، چیزی که داخل کشور ما تعبیر میشه به اینکه باید امید ایجاد بکنی و امید آفرین باشی. اما این داخل دانشگاه دقیقاً برعکسه. چرا؟ چون ظرفیت دانشگاه‌های کشور ما با توجه به اینکه تعداد و کمیتشون رفته بالا و همچنین تعداد زیادی دانشجو قبول میکنن و پذیرای تعداد زیادی دانشجو هستن، خب این یه نگاه خیلی خوبیه. اما نقطه منفیش اونجاست که یک سری رشته های به خصوص دانشگاهی اشباع میشن و متاسفانه خروج این رشته ها باعث شده که به قول معروف ما در عرصه اشتغال هم با نبود شغل و بیکاری عده جوان ها مواجه باشیم. غیر از این موضوع، موضوع که مطرح میشه اینه که اون کسانی که حداقل در عرصه متوسطه یعنی دانش آموزان تحصیل میکنن متاسفانه ساختار آموزشی کشور با همه این طرحهایی که میارن متاسفانه باعث شده که نتونن انتخاب درست داشته باشن و این اشخاص وقتی وارد عرصه آموزش عالی میشن بزرگترین چالشی که باش مواجه میشن انصراف از تحصیل، تغییر رشته و یا به قول معروف میشه گفت که ادامه دادن کجدار و مریض تحصیلشون هست که بعد از دوران تحصیل اصلا میان سراغ کارهایی که اصلا هیچ ارتباطی با تحصیلشون ندارد که حالا اون هم چند دسته میشه، حالا نمیخوایم به اون قضیه ورود داشته باشیم. یه مبحث دیگه‌ای که مطرح میشه بحث اینه که چه مقدار از تولید اشتغال و تولید علم و همچنین اتصال دانشجوها به مشاغل توسط دانشگاه داره انجام میگیره.
این ارتباط سنت و دانشگاه
منظور. ارتباط سنت و دانشگاه منظورم. چرا این موضوع رو مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه متاسفانه حالا حضرت آقا هم چندی بار در سخنرانی هاشون روی این موضوع تاکید داشتن، دانشگاه ها به فضای تئوری تبدیل شده، یعنی فضای عملگرایی متناسب با شرایطی که دانشجو در اون زیست میکنن در هر اقلیمی از کشور وجود نداره و این باعث میشه که فقط این دو روز رو که خود حضرت آقا هم تاکید میکنن بسیاری از دو روز مقاطع دبیرستان و تحصیلات دانشجویی و آموزش عالی باید تغییر بکند و به کارآمدترین حالت ممکن تبدیل بشود. بسیاری از این دو روز ناکارآمد هستند. قریب به مضمون همچین چیزی رو حضرت آقا بیان میکنند. بعد الان در فضای آموزشی عالی کشور ما میبینیم که بسیاری از این دو روز هنوز بومی سازی متناسب با نیاز دانشجو نشده. بسیاری از اون دو روز متناسب با روی کرده فرهنگ غربی یا شرقیه. یعنی ما سیستم آموزشمون هم که حالا شما فرمودین وحدت حوزه و دانشگاه و اتصال حوزه و دانشگاه، ما متاسفانه آموزش آکادمیکمون داخل کشور بدور از این قضیه هست. چرا که داریم خروجش رو داخل دانشگاه میبینیم، یعنی دانشگاه های ما با علم اسلامی و علوم اسلامی بیگانه هستن و متناسب با این شرایط نمیتونن اقدام بکنن. چیزی هم که حالا حضرت آقا در این 7-8 سال اخیر بیان میکردن که اسمش را حالا میذاریم دانش بنیاد، اصلا هدفه شاید این بیان حضرت آقا اینه که باید این تولید اشتغال، تولید علم به خود مردم سپرده بشه که اینجا حتی مفهوم و کلمه یه خصوصی سازی هم مطرح میشه. خصوصی سازی یعنی این که تولید اشتغال، تولید علم، دسترسی به منابع در اختیار خود مردم باشد و اینجا دولت تسهیلگر باشد. اما چیزی که ما متاسفانه شاهدش بودیم و هستیم اینه که دقیقاً این موضوع بالعکسه. من به عنوان جمع منی بخوام عرض کنم، ما سیستم آموزش عالی کشورمون متاسفانه غیر عدالت محوره، یعنی عدالت محور نیست و ما در این 46 سال هم با اینکه بارها و بارها عنوان عدالت آموزشی رو مطرح کردیم و به نسبت قبل از انقلاب پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم که در سطوح مختلف، حالا علوم نانو، علوم تولید دارو، علوم هسته‌ای و از این در علوم انرژی، همه اینها به چشم میاد، اما متاسفانه باز هم با اون نگاه اسلامی و اون فرمایشی که حضرت امام داشتن در مبحث عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی بسیار فاصله داریم، که نمونش هم در مدارس اگر بخوام اشاره کنم میبینیم که روز به قول من رشد مدارس غیر انتفاعی متاسفانه به شدت زیاد شده. در هر دوره از ریاست جمهوری هم بگیم این موضوع مطرح بوده، از سال به قول من 68 مطرح بوده تا همین دوران اخیر. رشد چشمگیر مدارس غیر انتفاعی باعث شده که نگاه به مسئله آموزش نگاه مالی و سودجویانه و بر اساس ثروت باشه نه بر اساس استعداد و توانمندی.
تشکر میکنم از جناب فرزین فرد، دانشجوی مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان. خب ما در مقدمه مباحث خوبی مطرح شد، هم از سوی سرکار خانم عباسی و هم از سوی جناب مهندس فرزین فرد. دغدغه ها رو که من حالا داشتم تیترها رو یادداشت میکردم، دغدغه شاید اصلی جناب فرزین فرد بحث عدالت آموزشی هست، بحث عدم امید آفرینی در محیط های آموزشی هست، بحث شاید بگیم که عدم راهنمایی و مشاوره مناسب به دانش آموزان برای انتخاب رشته مناسب هست، بحث عدم ارتباط ارگانیک و منظم و مستمر صنعت و دانشگاه به نظرم جز دغدغه‌های ایشون هست. این که فضای دانشگاه فضای نظری و تئوریک هست، به مباحث عملی کمتر پرداخته میشه. بومیسازی دروس رو جناب مهندس فرزین فرد مطرح کردن، بحث وحدت حوزه و دانشگاه به نظرم از دغدغه‌های ایشون هست. و نکته جالبی که حالا ایشون اشاره کردن این که تو بحث تولید علم هم ما باید اصل 44 رو یه جوری رعایت کنیم و تولید علم دولتی صرفا نباشه و بتونیم از بخش خصوصی هم استفاده بکنیم و یه مقداری حالا احتمالاً شاید دانشگاه‌های غیر انتفاعی، دانشگاهی که مثلا توسط بخش خصوصی اداره میشه، شاید این کمک رو بتونن. حالا ان شاءالله مهمانان تلفنی که اومدن اینا رو بیشتر مطرح می‌کنیم. من یه پیامکی اومده، این پیامک رو بخونم، حالا خیلی شاید مرتبط با بحث ما نباشه، کلی‌تر یه مقداری. 914 4 شماره آخرش 3187 پیامک دادن به 30,035 که ما ابتدای برنامه اعلام کردیم و خواستن که بالاخره از قرآن و منابع قرآنی و بالاخره اینها صحبت بکنیم، که فکر میکنم در فرمایشات دوستان هم بود اشاراتی به مباحث شد. حالا انشالله اساتید هم که بیان بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، ما انشاءالله در این برنامه صدای دانشجو با موضوع نهاد علم پس از انقلاب در خدمت شما هستیم. نکاتی اگه به نظرتون میرسه و پیشنهاداتی اگه دارین، توصیه‌هایی اگه دارین، انتقاداتی اگه دارین، به همین 30,035 پیامک بفرمید و یا اگه خواستید تماس بگیرید 2265 2385 هم در خدمت شما هستیم. میدیم انشاءالله باز برمیگردیم، در خدمت دوستان خواهیم بود و بیشتر در مورد موضوع صحبت می‌کنیم.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه ها، چالش ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرفاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 30,035.
شما چون صدای دانشجو صدای شماست.
خب تشکر میکنم، در خدمت دوستان هستیم در استودیو سرکار خانم عباسی در نوبت دوم، ببینیم که چه مطالبی رو دارن. بیشتر بریم سرکار